چشمه پیه تو دویدم دوان دوان تا لب چشمه رسیدم نشانی از نیونم نقمه ندیدم
آتشی در سینه دارم جازه دارم
غزل‌های شنیدنی به نام خدا. دلبسته های ادبیات شیرین فارسی و موسیقی دلنشین ایرانی سلام، دعوتید به شنیدن غزل‌های شنیدنی. تنفس صبح در کوچه آفتاب، آینده های ناگهان، گل ها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق، همه این مجموعه ها رو یک شاعر سروده، قیصر امینپور، که در این قسمت از برنامه غزل های شنیدنی هرچه بشنویم از سروده های اوست. ترانه آفتاب مهربانی با شعر قیصر امینپور و آواز و آهنگ محمد اصفهانی بسیار شنیدنی است.
آفتاب مهربانی سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم باوره هاره باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو هم بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردان، در کف بادم گرچه بی برگم گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهاره باور بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تو بر سر زانو سر شودم باوره بالو پر من بود بنفشه، بی تو بی تو بر سر زانو سر
قیصر شاعر دفاع مقدس و مقاومت و همزمان شاعر ادبیات نوجوان بود. علاوه بر سالها مسئولیت مجله سروش نوجوان، از او چند مجموعه با موضوع شعر نوجوان به یادگار مانده. از جمله منظومه ظهر روز دهم، مثل چشمه، مثل رود و به قول پرستو. بوی ماه مهر سرود به یاد ماندنی و خاطر انگیزیه که توسط ناصر چشم‌آذر برای فیلم خواهران غریب ساخته شده، با شعری از شاعر دوست داشتنی نوجوانهای ایرانی قیصر امین‌پور. مجموعه ای از آثار قیصر امین‌پور در آلبوم نیلو فرانه با صدای علیرضا افتخاری به دوستداران موسیقی ایرانی و ادبیات معاصر فارسی هدیه شده است. نیلو فرانه پرفروشترین آلبوم موسیقی سنتی تاریخ ایرانه. تصنیف‌های نیلو فرانه، کوی بینشان، حکایت دل و بهشت یاد، قطعاتی است که در این آلبوم با اشعار قیصر امین‌پور ساخته شده اند. دوستان خوب همراه غزل‌های شنیدنی، تصنیف کعبه مهر رو بشنویم با آهنگسازی محمد جواد زرابیان، صدای علیرضا افتخاری و شعر قیصر امین‌پور.
سوی تو باز است خدا دست نیازم، بوی تو داره سوز و گدازم، شور تو داره لای و نوازم، سوی تو دارم ناله سازم، ناله سازم.
همراهان ارجمند رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه‌های غزل‌های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، قله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. اقتصاد مقاومتی، فرمان راهبردی عبور از فساد جنگ، ضرورت تقویت وحدت ملی و امنیت پایدار سه محور اصلی شعار سال هستند که هم در دوران جنگ بسیار مهم و کاربردی هستند و هم برای عبور از پسا جنگ. پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی دارای ابعاد و لایه‌های متعددیه که یکی از مهمترین محورهای اون موضوع اقتصاد و به طور مشخص مدیریت اقتصادی کشور در شرایط پس از جنگ. رهبر معظم انقلاب با یک نگاه پیش دستانه تلاش کردند مسیر آینده اقتصاد کشور رو در شرایطی که از یک بحران عبور کردیم ترسیم کنند. این رویکرد نشون دهنده اونه که مدیریت اقتصادی در دوره پساجنگ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی نهادی و توجه ویژه به تاب‌آوری اقتصادیه تا کشور بتونه از تلاطم‌ها عبور کنه و به سمت ثبات و رشد حرکت کنه. در سالهای گذشته شعارهای سال عمدتاً حول محور اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی بودن و این نشون میده که اقتصاد در نگاه راهبردی نظام جایگاه محوری داره. در همین چارچوب رهبر معظم انقلاب بار دیگر بر اجرای سیاست‌های اقتصادی و به ویژه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد. سیاست‌هایی که بیشتر ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف به اجرای اون شدن. این سیاست‌ها صرفاً یک چارچوب نظری نیستند، بلکه دستورالعمل‌های عملیاتی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط آدیو بحرانی هست. اقتصاد مقاومتی در لایه‌های مختلف تعریف شده و به دنبال تعریف نوع جدیدی از نگرش در بسیاری از لایه‌هاست که هنوز در شرایط کنونی با فرهنگ مقاومت در حوزه اقتصادی چندان آشنا نشدم و شاید اقتصاد مقاومتی رو به نوعی کمبود در بعضی از حوزه ها تفسیر کنم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
به اتفاق می‌شویم صحبت‌های آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رو که در رابطه با فناوری‌هایی برای متناسب سازی هزینه های مصرف انرژی در راستای اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌های مرکز تحقیقات در راستای هوشمندسازی برای اقتصاد مقاومتی صحبت کردند.
ببینید، ما در حوزه تأسیسات برقی، حالا چه در کلان چه در مصرف ساختمانی، سه تا مرحله تولید، انتقال و مصرف رو داریم که تو هر کدوم از اینها میتونیم به صورت برنامه ریزی شده هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم با استفاده از فناوری‌های نوین این صرفه‌جویی یا این مصرف رو کنترل و مانیتورینگ داشته باشیم. حالا اگر بیشتر توجه کنیم به یک سال و دو سال اخیر و تولید نیروگاه‌های لوکال و در محلی که با استفاده از سلولای خورشیدی بوده، تا حد زیادی ما تلفات خطوط انتقال و تلفاتی که ناشی از جابجایی بوده رو الحمدلله تونستیم مرتفع کنیم. اما موضوعی که همیشه در ساختمان ها مطرح هست اینه که ما مصرفی که داریم، حالا فکر میکنم اکثر کارشناسایی هم که با شما صحبت میکنن، و داده های آماری قیمت مصرف یارانه‌ای که ما داریم میگیم برای برق و اینها صحبت میکنن، اما اگه راهکار بخوایم بگیم اینه که واقعیتش داشتن مانیتورینگ و پایش مناسب مصرف، حالا حتی در حوزه گاز و در حوزه برق هم که بحث امروزمون هست، میتونه به ما واقعا کمک کنه که هم موجودیت و وضع موجودمون رو بهتر بدونیم، همین که در راستای بهبود الگوی مصرف مردم یا بهبود الگوی مصرف ساختمان ها قدمی برداریم. موضوع هوشمندسازی ساختمان ها فکر میکنم در شاید 25 سال گذشته جدیت خیلی خوبی داشته در دنیا و در کشور ما هم در 5-6 سال گذشته خیلی روی این کار کاربردی شده. خود ما یک پلتفرمی رو در حال توسعه هستیم، یک پلتفرم ملی هوشمندسازی ساختمان ها، حالا دلایلی هم داره که این پلتفرم باید ملی باشه با توجه به اینکه قیمت فناوری باید ظرفه اقتصادی رو برای مصرف کننده، حالا چه نهادهای دولتی عمومی باشه چه ساختمان های مسکونی، داشته باشه. و ما با داشتن یک سری سنسور اطلاعاتی رو از ساختمان احضا میکنیم و با استفاده از پروتکل های استاندارد، حالا من سعی میکنم بعضی کلمات رو ضرب‌آهنگ بگم که فقط داشته باشیم، استفاده از پروتکل های استاندارد خیلی اهمیت داره در هوشمندسازی ساختمان ها و ما باید با استفاده از اینها این پلتفرم رو داریم توسعه میدیم و انشالله در اختیار جامعه قرار میدیم که با قیمت معقول بتونن هم در مرحله اول پایش کنن، مانیتور کنن مصرفشون رو، در مرحله دوم هم بحثای کنترلی رو روی سیستم های حالا برقی یا سیستم های بوزشون داشته باشه. واقعیتش اینه که حالا چون ما دو وجهی داریم انرژی در کشورمون مصرف میکنیم، یعنی هم انرژی گاز رو مصرف میکنیم هم برق رو، بله ما شرکت های دانش بنیان خوبی در کشور داریم، محصولاتی رو توسعه دادن. ببینید اساس و مسیر که یک مسیر ثابت هست و استفاده از سیستم های هوشمند به صورت معقول، حالا من نمیگم در غایتش، میتونه حدود 35% صرفه جویی رو در مصرف برق داشته باشه و این صرفه جویی میتونه مزایای دیگری هم، حالا به جز بحث صرفه جویی در مصرف، مزایای دیگری از جمله اطلاع داشتن از وضع موجود و امکانات دیگری رو فراهم کنه برای ما. ببینید ما حدود 10 سال یا حتی بیشتر از 10 سال که به صورت متمرکز داریم روی این موضوع کار میکنیم، در 3 تا مقوله کار کردیم. یکی این که عرض کردم در حوزه تولید فناوری، حالا ما به هر حال وظیفه تأمین یا مثلا رفع نیازهای کف جامعه رو نداریم، ولی در حوزه تولید فناوری و انتقال دانش ما با استفاده از پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی در حال تولید یه سری ادوات هستیم و این در اختیار شرکت‌های دانش بنیان هست و انشالله اونها ادامه میدن مسیر رو. در مسیر دیگری که باید خیلی بهش توجه کنیم موضوع کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیستم هاست که خب ضوابطی رو سالها در دستور کار داشتیم، فکر میکنم یه ضابطه خیلی خوب تحت عنوان جلد سوم نشریه صدر سازمان برنامه بودجه در سال 1403 منتشر شد تحت عنوان سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان که 2 تا فصل باز پر اهمیت در خصوص موضوعی که شما میفرمایید داره. یکی سیستم های مدیریت انرژی بود در ساختمان ها، اصلا چکلیست هایی تهیه شد برای اون ضابطه و لازم الاجرا هم هست اون ضابطه و نشریه سازمان برنامه، و یک فصل دیگه هم که با همین عنوان IBMS یا سیستم مدیریت هوشمند ساختمان. پس ما در 2 تا شاخه تولید دانش و بحث ضابطه نگاری کارهایی رو داشتیم، اون الحمدلله الان در حال استفاده است و این یکی هم فکر میکنم به صورت مجزا در ساختمان های مانیتور شده. یک ساختمانی رو در مرکز ما عنوان ساختمان نمونه الگوی دانش بنیان داریم، همین مسیر رو توش دنبال میکنیم به صورت مکرر. قبض ها و مصرف، حالا اونجا قبض نه نباشه، مصرف رو مانیتور کردیم در 2 سال گذشته و داریم راهکارهایی رو میدیم برای کاهش.
به اتفاق شنیدیم صحبت های آقای حامد رشیدی اقدم، رئیس بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رو که در رابطه با فناوری و هوشمندسازی برای کاهش هزینه های مصرف انرژی در راستای اقتصاد مقاومتی صحبت کردند.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، وقتتون بخیر. تولید ملی همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت و استقلال اقتصادی کشور مورد تاکید مقام معظم رهبری و رهبر شهید قرار گرفته. رهبر شهید در دیدارهای مختلف با کارآفرینان و تولیدکنندگان بر اهمیت تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و حمایت از کارآفرینان تاکید کرده بودند. تحقق این هدف نیازمند توجه به مسائل مختلفی همچون افزایش کیفیت تولیدات داخلی، تغییر فرهنگ مصرف و تنظیم سیاست‌های وارداتیه. در این راستا رهبر انقلاب اسلامی همچون رهبر شهید بر لزوم تلاش همه جانبه برای تقویت تولید ملی و مقابله با واردات بی‌رویه تاکید کردند. اولین اثر تقویت تولید ملی افزایش موجودی کالا در اقتصاده. یکی از اهداف عملیاتی دشمنان ایران در حوزه اقتصاد کمبود کالا و قحطیه. طبیعیه که با تقویت تولید ملی نیازمندی‌های جامعه در داخل کشور تولید میشه و اون وضعیت کمبود کالا و قحطی محقق نمیشه. دومین اثر تقویت تولید ملی کاهش تورمه. این مطلب بر اساس قواعد اولیه اقتصاد کاملا عقلانی و منطقیه، چون با افزایش مقدار تولید و افزایش موجودی کالا در اقتصاد اگر شرایط دیگه ثابت باشن قیمت کالا کاهش پیدا میکنه و یا اینکه حداقل سرعت رشد قیمت کالاها کاهش پیدا میکنه، یعنی نرخ تورم کم میشه. پس دومین اثر تقویت ملی قطعا کاهش تورم و کاهش سطح قیمت ها خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی به مقوله رشد و بهره‌وری اشاره میکنه، مقوله ای که کشور ما به اون نیاز داره و بسیار مهمه که بتونیم با اقتصاد مقاومتی خودمون رو برای مقابله با هر نوع تنشی آماده کنیم. باید این رو بدونیم کشور ما تا کنون در برابر تحریم های مالی و بانکی و بسیاری از تحریم های ظالمانه دیگه مقاومت کرده و رشد کشور مدیون همین اقتصاد مقاومتیه. در پژوهش هایی که به عمل اومده، حتی در سطوح بین المللی، به این نتیجه رسیدن که کشورهای موفقن که بر توان اقتصادی خودشون تکیه کردن، نه بر کمک هایی که از خارج به اونها وارد میشه. و باید بدونیم که با شناخت دقیق ظرفیت های خودمون میتونیم به خوبی با تهاجمات خارجی مقابله کنیم.
توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم. البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید، به ما بگید شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید. هر شغلی که دارید، هر کاری که دارید، منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم و خدا نگهدار.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
تسنیم
روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 23
آیات 146 تا 153 سوره بقره. محل نزول مدینه.